آسوپاس در پاریس و لندن. نویسنده جورج اورول، راوی سعید مظفری. تهیه کننده ویدا بابالو. اقتباس شنیداری فاطمه حاج زمان. صدا بردار روشنک بهرامزاد. تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا.
فصل سوم.
هتل ایکس هتلی مدرن با معماری رومی بود. مدیر کارکنان یا همون معاون مدیر هتل که یه جوان ایتالیایی و مغرور بود، روز اول در مورد تجربه‌ام تو ظرفشویی سوالاتی ازم کرد. البته وقتی فهمید انگلیسی هستم خیلی سخت نگرفت، فقط گفت همین که انگلیسی هستی کافیه، بیشتر مسافرای ما آمریکایی‌ان، من فقط چند تا کلمه انگلیسی بلدم، بیا دنبالم تا کار امروز تو بهت بگم. من بدون حرف دنبالش را افتادم. جوان ایتالیایی منو تحویل سرکارگر داد و رفت. سرکارگرم مثل خودش اهل ایتالیا بود. سرکارگر نگاهی به سرتاپای من انداخت و گفت حواست باشه اینجا همه کار منم، اگه مثل بچه آدم رفتار کنی اوضاع خوب میشه، ولی اگه بخوای جفتک بندازی خودم گردنتو جوری میشکنم که نتونی زنده بمونی. حالا بیا بریم. منم دنبالش رفتم. از راه روی پرپیچ و خم زیر هتل رد شدیم. سخت راه رو انقدر کوتاه بود که من مجبور شدم خم بشم. آشپزخونه، قسمت‌های ظرفشویی و شستشوی لباس زیر هتل بود، تو فضای بزرگ و تاریک. اونجا بوی آتیش به همراه صدای وزوز پخت و پزم میومد. زن نخشور پیشبندی آبی و چند تا دستمال برای پاک کردن ظرفا بهم داد. مرد ایتالیایی گفت غذای کارکنای هتل رو میبری طبقه بالا، اتاقشون هم تمیز میکنی. از همون روز کارم رو تو هتل ایکس شروع کردم. اول باید با سینی به آشپزخونه میرفتم. آشپزخونه گرم بود و بوی غذا هوش از سرم میپروند. 12 تا آشپز با عجله از این طرف به اون طرف میدویدن. کمک آشپزان مواد اولیه رو آماده میکردن. 3 تا ظرفشورم ظرفای کثیف رو میشستن. تو آشپزخونه همه عجله داشتن و عصبانی بودن. انگار مسابقه بود و باید زودتر به خط پایان میرسیدن. سرآشپز با سبیلای از بناگوش در رفته وسط آشپزخونه میستاد و کار زیر دستا رو نظارت میکرد. اولین روز تا وارد شدم سینی رو روی اولین پیشخون گذاشتم. سرآشپز اخم کرد و گفت ببین چه احمقایی رو به اسم کارگر برای ما میفرستن، فکر کنم از دیوونه خونه فرار کردن. ببین روانی، جای سینی اینجا نیست، اینو تو کله پوکت فرو کن. سرآشپز تا تونست بد و بیرا بهم گفت و دوباره برگشت سر جاش. بعد از 1-2 ساعت کار فهمیدم بد و بیرا شنیدن از آداب کار کردن تو هتله، اما به نظرم شنیدنش از گرسنگی کشیدن بهتر بود. بین علت هیچ اعتراضی نکردم. سرکارگر ساعت 4:30 به ما استراحت میداد، اما چون باید دوباره سر ساعت 5 کارمون رو شروع میکردیم نمیازید که از ساختمون هتل بریم بیرون. تا ساعت 5 تا 9 شبم بی وقفه کار میکردیم. یکی از روزهای اول مشغول کار بودم که سرکارگر با ملایمت صدام زد و که من خیلی تعجب کردم، چون بارها منو با لقب وصله ناجور عوضی صدا کرده بود. نفهمیدم چرا یه دفعه اینقدر مهربون شد و مؤدب صدام کرد. کار بسته رفیق، فعلا بیا غذا بخوریم، یه نوشیدنی هم کش رفتم، بیا کیف کنیم. اون روز فهمیدم لحن خشک کارگرای هتل مختص ساعات کاریه، تو زمان استراحت رفیق هم دیگه میشن. به هر حال با بقیه غذای مونده کارکنا یه دنی از عصا در آوردیم. حالم خوب بود و احساس میکردم آدم جدیدی شدم. کارم هم دوست داشتم. البته معلوم نبود تا کی منو بخوان. فعلا نیروی کمکی هتل بودم و روزانه دستمزد میگرفتم. شبا دربون پولمو میداد، البته مقداری از دستمزدمو به اسم مالیات کش میرفت. بعدا فهمیدم مالیات ها رو تو جیب خودش میذاره. قبل از رفتن دربون با دقت لباسامو بازرسی کرد تا مطمئن بشه چیزی بر نداشتم. 2 روز بعد آخر وقت مدیر کارکنای هتل اومد سراغم و گفت سرکارگر هتل ازت راضیه، میتونم باهات یه قرارداد یه ماهه ببندم. خیلی خوشحال شدم، بالاخره یه کار ثابت پیدا کرده بودم. یهو یاد قرارمون با هتلدار روسی افتادم. آروم گفتم من قراره یه جای دیگه مشغول کار بشم، نمیشه قرارداد منو دو هفته ببندین؟ مدیر پشتشو به من کرد و همونطور که داشت میرفت از اتاقش بیرون گفت نه، قراردادای ما حداقل یه ماه هست. منم هیچی نگفتم، سرم انداختم پایین و اومدم بیرون و رفتم به ایستگاه نزدیک هتل، چون با بوریس اونجا قرار داشتم. ماجرا رو براش تعریف کردم. تا حالا ندیده بودم اینقدر عصبانی بشه. داد زد و گفت احمق، تو به خاطرات نسیه‌ای که معلوم نیست اتفاق بیفته نقد رو از دست دادی؟ برات متاسفم. منم آروم گفتم خب این اخلاقی نیست، وقتی هتل دوستت را افتاده من قراردادم و با هتل ایکس ویل کنم برم. عصبانی تر شد و با هرس گفت اخلاقی؟ آخه کی تو پاریس از یه ظرف شور توقع کار اخلاقی داره؟ میدونی اصلا لیاقتت گشنگی کشیدنه، نباید برات کار جور میکردم. با تعجب پرسیدم اگه وسط کار ول کنم برم دستمزدم چی میشه؟ دندوناش رو هم فشار داد و گفت یه خود مغزتو به کار بنداز، ازشون بخوا بهت روزانه حقوق بدن. الانم تا کفریم نکردی برگرد بگو غلط کردم و بهشون بگو باهات قرارداد ببندم. بدون حرف و بحث برگشتم به هتل. مدیر کارکنان رو پیدا کردم، اعلام کردم از کار تو جای دیگه منصرف شدم. همون موقع قراردادم رو امضا کردم و به طور رسمی کارمند هتل شدم. بعدا فهمیدم عذاب وجدانم بی جهت بوده، چون راحت ترین کار برای هتلدارای پاریس اخراج ظرفشورا بعد از اتمام فصل مسافران است. من کارم رو با یه قرارداد رسمی شروع کردم. 4 روز در هفته تو چایخونه مشغول بودم. یه روز به کمک پیشخدمت طبقه 4 می رفتم و یه روزم به جای یکی از ظرفشورا کار می کردم. روزای یکشنبه تعطیل بودم، اما گاهی مجبور می شدم جای کسی که مریضه سر کار برم. در کل از کار تو هتل ایکس راضی بودم. نظم و بزرگی هتل کارو برای کارکنانش راحت تر کرده بود. فقط بعضی وقت راهروهای پیش در پیچ و گرمش آدم رو کلافه میکرد. چایخونه زیرزمینی تاریک با ارتفاع کمتر از 2.5 متر بود و پر از کتری و قوری‌های قهوه و چای. گرماش نفس آدم رو بند میورد. یه طرفش 5 آسانسور مخصوص سفارشات داشت و انتهای دیگرش هم دستگاه یخ‌ساز بود، مخصوص نگهداری شیر و کره. گاهی اوقات از شدت گرما به دستگاه یخ‌ساز پناه میبردم. غیر از من و بوریس یه ایتالیایی به اسم ماریو هم اونجا کار میکرد. کار تو چایخونه مشکل بود. چند نوبت در روز سفارشات زیاد و سرسام‌آور میشد. اسمش هم گذاشته بودیم ساعت انفجار. اولین نوبت 8 صبح بود، ساعتی که 100 تا 200 مسافر کم کم از خواب بیدار میشدن و سفارش صبحانه میدادن. وظیفه ما هم آماده کردن قوری چای و قهوه و خرد کردن نان و شمردن حبای قند و تکی کردن کره و ریختن شیر و مربا و کار کوچیک و دقیق دیگه بود. پیشخدمت‌ها با روپوش‌های آبی طبقه بالا منتظر رسیدن آسانسور صبحانه بودن تا اونا رو به اتاق مهمان‌ها ببرن. همه می‌دویدن تا سفارشات لحظه‌ای دیر نشه. همه چیز باید دقیق پیش می‌رفت. حتی یه حب قند هم نباید از قلم می‌افتاد. آماده کردن صبحانه کارکنان و بردن به اتاقشون اونم وظیفه ما بود. یه روز حساب کردم تو زمان انفجار 24 کیلومتر راه میرم و میدوم. شاید به نظر شما کار تو چایخونه راحت باشه، اما فشار روحیش آدمو کلافه میکنه. باید حواست به 10-12 سفارش همزمان باشه تا چیزی جابجا نشه و قهوه ها سر نره، نیمروها ته نگیره، نونا نسوزه. ماریو راست میگفت. دست کم 1 سال زمان لازم بود تا کارگر چایخونه دستش بیاد که روال کار چطوریه. تا ساعت 10:30 صبح اوضاع به همین منوال میگذشت. گرما امانمونو میبرید. گاهی اوقات برای فرار از گرما و آتش تکای یخ سقم زدیم. گاهی وقت نمی کردیم خودمون صبحونه بخوریم، از باقی مونده چای و قهوه مشتری ها استفاده می کردیم. بعضی اوقات وقت کم می آوردیم و اوضاع به هم می ریخت، به طوری که احتمال داشت یه مسافر بدون صبحونه بره بیرون. البته ماریو همیشه به کمکمون می اومد. من تازه کار بودم و بوریس اغلب از زیر کار در می رفت. بوریس کار تو چایخونه رو در شأن خودش نمی دید. اما ماریو با 14 سال تجربه همه چیزو مدیریت میکرد. با یه دست چای میریخت و با دست دیگرش نیمرو درست میکرد. در ضمن حواسش به نون توست و قهوه هم بود. برای همین مدیریتش حقوقش دو برابر ما بود. ماهیانه 1000 فرانک میگرفت. ساعت 10:30 اوضاع آروم تر میشد. نوبت تمیز کردن چایخونه و برق انداختن ظروف برنجی میرسید. نوبتی به سرویس بهداشتی میرفتیم و سیگار میکشیدیم. تو ساعت 12:30 که موعد انفجار دوم میرسید، کار اصلی ما بردن غذا از آشپزخونه ها بود. ما مطمئن بودیم که از فوش آشپزا بی نصیب نمیمونیم. آشپزا از صبح جلوی فر عرق میریختن و منتظر کسی بودن تا کلافگیشون رو سرش خالی کنن. رأس ساعت 2 آزاد میشدیم. کت و شلوار میپوشیدیم و از زیرزمین تاریک و گرم هتل به هوای آزاد پرواز میکردیم. دیدن نور خورشید هر روز برامون تازگی داشت. گاهی اوقات آشپزا و کارکنای هتل رو می‌دیدیم که توی کافه‌ها مشغولن. رفتارشون با ما مهربون بود. حتی گاهی نوشیدنی هم مهمونمون می‌کردن. بیرون از فضای کاری خبری از تحقیر و توهین نبود. همه دوستانه کنار هم می‌نشستیم. ساعت 1:05 به هتل برمیگشتیم تا دمدمای غروب سرمون شلوغ نبود. تو آرامش میزا رو تمیز می‌کردیم و قهوه جوشا رو برق می‌انداختیم. اما حدود ساعت 7 کار از انفجار میگذشت و آشوب بزرگ به پا میشد. ساعت شام 100 تا 200 مسافر هر کدوم 5-6 نوع غذا سفارش میدادن و 50-60 نفرم مسئول آماده کردن سفارشات میشدن. راهروهای زیرزمین پر از همهمه میشد. کارگرا از این سو به اون سو میدویدن، به هم دیگه میخوردن و به راشون ادامه میدادن. مطمئنم هر چقدر در مورد سختی کار و پیچیدگی ساعت آشوب براتون بگم، بازم حق مطلب رو ادا نکردم. چیز جالبی تو این آشوب وجود داشت. نظم در دل این همه بی نظم. بهترین زمان کاری من تو هتل ایکس روزایی بود که به پیشخدمت طبقه 4 کمک میکردم. آبدارخونه با آسانسور به چایخونه وصل میشد. هوای مطبوع و خوبی هم داشت. کار ما برق انداختن لیوانا و ظرفای نقره‌ای بود. پیشخدمت پسری محترم و جوان بود. تنهایی که بودیم مثل یک دوست با من برخورد میکرد، اما اگه کسی دور و برمون میگشت رفتارش جدی میشد. قانون هتل اجازه نمیداد رفتار پیشخدمت با آشپز محترمانه باشه. با این حال از بودن در کنارش لذت میبردم. با اینکه این آدم زندگی پرفراز و نشیبی داشت، اما روی پای خودش ایستاد و مشغول کار بود. طرز لباس پوشیدن و رفتارش هم واقعا تحسین برانگیز بود. روزای بد کاریم روزای ظرفشوییم بود. بشقابا با من نبودن، اما 13 ساعت شستن قاشق و لیوان کار طاقت فرسایی بود. اونم با مواد شویندهی که فقط تو فرانسه استفاده میشه، موادی که اونطور باید کف نمیکرد. سر غذای پیشخدمت هم کار من بود. محل کارم تو این روزا دخمه کوچیک و کثیفی بود که درش مستقیم به سالن غذاخوری باز میشد. باورتون میشه؟ فاصله بین این دخمه کثیف تا سالن مجلل غذاخوری فقط 1 در 2 لنگه بود. دخمه بوی کف عرق و غذای مونده میداد. پشت یه میز پیشخدمت‌ها میشستن و سالاد درست میکردن. بعدم صورتشون رو تو سینک مخصوص آبکشی ظروف میشستن. تو آینه خودشون رو مرتب میکردن و مثل نجیب‌زاده‌ای واقعی وارد سالن غذاخوری میشدن. یه بار مسئول خدمتکارا به خدمتکاری تازه وارد که ظرفی رو شکسته بود بد و بیراه گفت. بعد خودشو تو آینه نگاه کرد، دستی به سر روش کشید و با گردن افراشته به سالن غذاخوری رفت. همین آدم بی‌نزاکت چنان مؤدبانه جلوی مشتری خم و راست میشد که مشتری خجالت میکشید به چنین انسان محترمی سفارش غذا بده. نفرت انگیزترین کار برای من شستن ظرفا بود. به نظرم 13 ساعت سرپا ایستادن و انجام این کار توجیهی نداشت. زنی که کنار دستم بود سن و سالی ازش گذشته بود، اما همیشه با آرایش غلیظ و کلاگیس بلوند جلوی سینک میستاد و ظرف میشست. گاهی آواز شادی هم زیر لب زمزمه میکرد. خیلی دلم خواست مثل اون زن آروم و بیخیال باشم. هفته دوم کاریم مدیر هتل منو به اتاقش احضار کرد. برخلاف همیشه با لحن عصبانی فریاد زد و گفت کی تا حالا یه ظرفشو رو با سیبیل دیده؟ از فردا با این ریخت و قیافه نبینمت. سیبیلاتو باید بتراشی. شیفم شد؟ چشمم از تعجب گرد شد. سرم تکون دادم و از اتاقش رفتم بیرون. بعدا فهمیدم طبق یه قانون نانوشته تو هتل فقط آشپزا اجازه دارن سیبیل بزنن و این برتریشون رو نسبت به پیشخدمت‌ها و بقیه کارکنای هتل نشون میداد. نظام طبقاتی تو هتل پیچیده بود. حدود 110 کارمند مثل پادگان دستبندی شده بودن. بالاترین رتبه رو مدیر هتل داشت، کسی که ما هرگز اونو نمیدیدیم، اما میدونستیم باید غذاشو با دقت بیشتری آماده کنیم. نظم و شهرت هتل وابسته به مدیرش بود. درجه بعد مختص مدیر داخلی بود. کسی که مدیر پیشخدمت بود هیچ وقت خودش از کسی پذیرایی نمیکرد، مگر اینکه مهمان لرد یا یه مقام بلند مرتبه سیاسی بود. با این حال تا روزی 200 فرانک هم انعام گیرش میومد. موقع غذا توی اتاق مجزا میشست و توسط دو کارآموز پذیرایی میشد. همین ترتیب جایگاه آشپزها، پیشخدمتها، رخشورها مشخص بود و حقوق متناسب با کارشون براشون در نظر گرفته بودن. از همه پایین‌تر ما کارگرای چایخونه بودیم، افرادی که همه تو سرشون میزدن و کمترین حقوقشون رو نادیده میگرفتن. هر کدوم از شغلها مخصوص ملیتی خاص بودن. کارمندای دفتری و آشپزها فرانسوی بودن، ایتالیایی‌ها و آلمانی‌ها پیشخدمت، عربا، سیاه‌پوستا و بقیه اروپاییام وظیفه ظرفشویی داشتند. به نظرم هنرمندترین دوستان نگهبانای هتل بودند. نگهبانا موقع خروج لباسهای ما رو می‌کشتن تا قضا مخفی نکرده باشیم. بعدش دستمزد روزانه‌مون رو می‌دادن. فقط تو کارشون ماهر بودن که تو 6 هفته کار من تو هتل 114 فرانک از حقوق 500 فرانکی مو کش رفتن بدون اینکه خودم بفهمم. چون تو قراردادم خواسته بودم که روزانه حقوق بگیرم. دزدیدن حقوق یک شنبه ها و ندادن اضافه کار براشون کار خیلی راحتی بود. روزای آخر وقتی فهمیدم که چه کلای سرم رفته دیگه خیلی دیر شده بود. اما چون نمیشد حرفامو ثابت کنم 25 فرانک بهم دادن. بعضی پیشخدمت ها شخصیت عجیبی داشتن. یکیشون یه جوان تحصیل کرده بود که تا قبل از بیماریش توی شرکت تجاری مهم کار میکرد، اما بعد از اطلاع از بیماری نادرش اخراج شد و زندگی سختی رو پشت سر گذاشت. خودش رو برای داشتن کار پیشخدمتی خوش شانس میدونست. میگفت همین که یه آدم مریضی مثل اون توی یه هتل معروف بتونه مشغول به کار بشه چیزی از معجزه کم نداره. جاسوس بودنم شغل متداول پیشخدمت ها بود. یه بار بین دو تا پیشخدمت دعوا شد. یکی اون یکی رو تهدید کرد و گفت مطمئن باش به پلیس میگم که تو جاسوس ایتالیایی هستی. آدمای عجیب و غریب زیادی به هتل میمدن و میرفتن. یه بار یه مرد سربستانی به عنوان نیروی کمکی به چایخونه اومد. 6 تا زبان میدونست. به زیر و بم به کار هتلم حسابی وارد بود. تا ساعت 12 ظهر مثل برده ها کار کرد. اما ساعت 12:01 آدم دیگه ای شد. پیپش رو روشن کرد و شروع کرد به کشیدن پیپ و تو راه رو قدم زدن. کار بالا گرفت. مدیر هتل خودش اومد و فریاد زد احمق، مگه نمیدونی اینجا نباید پیپ بکشی؟ مرد سربستانی با خونسردی گفت کسی تالا بهت گفته قیافت شبیه خوکه؟ توهین مرد سرب همه رو مخکوب کرد. مدیر هتل از شدت عصبانیت سر شد و فریاد زد تو اخراجی، برو بیرون. مردم بیخیال وسایلش رو برداشت و از در هتل رفت بیرون. قبل از خروج بوریس دنبالش دوید و به زبون روسی کلی با حرف زد. فهمید کار اون مرد همینه. هر روز به هتل‌های مختلف میره و تا ظهر کار میکنه. در نتیجه هتل مجبور بود حقوق کل روزش رو بهش بده. برای همین تا 12 ظهر سخت مشغول کار میشد. بعدش یه بلوایی به پا میکرد تا اخراجش کنند. به این ترتیب با روزی 4 ساعت کار کردن حقوق 11 ساعت رو میگرفت. کم کم قواعد کار تو هتل دستم اومد. وجود نظم در عین بی‌نظمی ظاهری، این ویژگی اصلی کار تو هتل بود. آشپز نمیتونست استیک رو دو ساعت قبل از سفارش آماده کنه. مجبور بود چند دستور غذایی رو همزمان با هم در ساعت نهار اجرا کنه. همین مسئله باعث به هم ریختگی اوضاع آشپزخونه میشد. ساعت‌های غذا همه رو عصبانی کرده بود و همه به هم فحش میدادن. اما در حقیقت با این کار همدیگر رو تحریک میکردن تا سریع‌تر کار کنن. محترمانه ترین کار رو آشپزا داشتن. کسی بهشون امر و نهی نمیکرد. خودشون هم خوب میدونستن که شهرت هتل بستگی به غذایی داره که به دست اینا تهیه میشه. پس سعی میکردن همه چیز درست و به موقع اجرا بشه. به نظرم مهارت اصلی آشپزا در مدیریت زمانشون بود و کیفیت غذا در رتبه بعدی قرار داشت. سرآشپز هتل ایکس فقط 3 یا 4 غذا آماده میکرد. چند صد سفارش دیگه توسط آشپزای دیگه آماده میشد. البته سرآشپز قبل از بردن غذا به سالن غذاخوری یا اتاق مسافر خودش غذاها رو بازرسی میکرد تا چیزی کم و کسر نباشه. پیشخدمت‌ها حال و هوای مخصوصی داشتن. تو چارچوب ذهنیشون خودشون و افرادی پولدار و صاحب هتلی مجلل تصور میکردن. مدام دورور مشتریای ثروتمند میچرخیدن و انعام میگرفتن. همیشه شانس شرکت تو مهمونیای پولدارا رو به عنوان پیشخدمت داشتن. به نظرم ظرفشورا اوضاعشون با همه فرق داشت. کارشون نه نیاز به مهارت داشت نه آینده‌ای داشتن. فقط سرعت عمل لازم بود. باید با کار طولانی تو محیطی کثیف کنار می اومدن. تنها امیدشون این بود که دری به تخته بخور و کار ساده تری مثل تمیز کردن توالت‌ها نصیبشون بشه. با این حال غرور مخصوص خودشون رو داشتن. غروری که از زحمت کش بودنشون ناشی می شد. دوست داشتن کار را اندازیشون به چشم بیاد. در حقیقت هم همینطور بود. یادم از یه شب یه لرد انگلیسی حواس هلو کرد. پیشخدمت‌ها تو رو سر خودشون می زدن که تو هتل ایکس یه هلوی پیدا کنم، ولی هیچ هلویی تو هتل ایکس نبود. یکی از ظرفشورای آلمانی گفت نگران نباشین، بسپرین به من. بلافاصله از هتل زد بیرون، ولی بعد از 10 دقیقه برگشت، 4 تا هلو از یه رستوران نزدیک هتل دزدیده بود. پیشخدمت‌ها میوه رو به لرد رسوندن و کلی انعام گرفتن. کارای هتل با اصول پیش می رفت، اما یه اشکال اصلی وجود داشت. مشتری برای خدمات خوب پول می داد، اما کارمندا و کارگران فقط برای انجام وظیفه حقوق می گرفتن. این یعنی ممکن بود خدمات خوب نباشه، اما وظایف به نحو احسن انجام بشه. مثالی می زنم. مشتری نمی دونست ما برای بریدن کره دستمال رو نمی شوریم، یا اگه نونی زمین بیفته همونو فوت می کنیم و می زاریم تو بشقاب. حتی گاهی از کنار سوزگایی که تو سبد نون بول می‌خوردن به راحتی رد می‌شدیم، چون وظیفه‌مون نبود سوزگا رو دک کنیم. وظیفه ما برق انداختن بشقابا و ظروف نقره‌ای بود که مشتری ببینه و لذت ببره. مهم بود که همه چیز سر وقت و منظم انجام بشه. رعایت نظافت کارمون رو عقب می‌انداخت و همین علت آشپزخونه کثیف‌ترین جای هتل بود. سرآشپز موقع بررسی استیک به جای چنگال با دست تکه گوشت رو بالا میگرفت و پشت روش رو نگاه میکرد و میذاشت داخل بشقاب. نوبت بررسی سس که میشد باز انگشتاش به کمکش میومدن. با انگشت کنار بشقاب دست میکشید و انگشت آغشته به سس رو تو دهنش میذاشت. دوباره و سه باره این کار رو تکرار میکرد. وقتی مطمئن میشد غذا مناسبه با یه دستمال چرک رد انگشتاش رو از روی بشقاب پاک میکرد و اون وقت اجازه میداد پیشخدمت‌ها غذا رو ببرن بذارن سر میز مشتری ها. از همون موقع فهمیدم هر چقدر بیشتر برای غذا پول بدی مجموع غذای دستمالی شده تری بخوری. تو رستوران های ارزون تا این حد وسواس وجود نداره. استیکو با چنگال از مایتابه بر میدارن تو بشقابی که میخوان میذارن و یه راست میذارن جلوی مشتری. تنها غذایی که خوب و تمیز درست میشه اعضای مخصوص کارکنان و هم مدیر بود. به بخش خدمات هتل سر می زدین، چرک و کثافت از سر روش می بارید. بدتر اینکه مدیر هتل به اسم خرید مواد اولیه مرغوب مشتری ها رو سرکیسه می کرد. اون تمام مواد غذایی رو فلی و درجه چندم می خرید و به اسم مواد مرغوب به خورده مشتری می داد. البته آشپز ها هنر معجزه‌گری داشتن، با همین مواد نامرغوب غذای خوشمزه و آبرومند تحویل مشتری می دادن. توی جمله کثیفی تو لایه‌های پنهان هتل بیداد می کرد. هر وقت پای حرف پیشخدمت رو می شستیم از کثافت کاریشون داستانه بامزهی تعریف می کردن. با این وجود هتل ایکس جز 10 هتل معروف و خوب پاریس بود. دلیلش هم مشتری های آمریکایی بودن. اونا غذای خوب رو نمی شناختن. راحت می شد با نوشیدنی و یه بشقاب خوراک مرغ مجلسی سرشون کلا گذاشت.
وقتتون بخیر باشه همراهان عزیز، همچنان از شبکه رادیویی نمایش همراه شما گرامیان هستیم. ساعت 16:26 دقیقه است. دکتر علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: مشکلی برای تأمین عرض واردات واکسن وجود ندارد. وی درباره واردات واکسن کرونا بیان کرد: تلاش‌های خوبی در این زمینه صورت گرفته است و 4 جلسه کاربردی خوب در این زمینه با تمام عوامل مؤثر داشتیم و حتی رؤسای جمهور ایران و چین در این باره تلفنی گفتگو کردند و قرار است تا پایان شهریور قطعاً حدود 30 میلیون دوز واکسن وارداتی داشته باشیم. با یک تفاهم نامه دیگر از مهر ماه 15 میلیون دوز واکسن وارداتی دیگر و در آبان ماه نیز 15 میلیون دوز دیگر به دستمان خواهد رسید. دکتر رئیسی در پاسخ به انتقادات به تأخیر در واردات واکسن تأکید کرد: قبل از این هم تلاش برای واردات صورت می گرفت، اما به عنوان مثال تا کشور چین 1,300,000 دوز واکسن تزریق نمی کرد، به ما یا سایر کشورها واکسن نمی داد. همچنین کشوری مثل کانادا که هم پیمان آمریکاست، بیش از 3 برابر نیازش واکسن از آمریکا پیش خرید کرده است، ولی آمریکا تا زمانی که بالای 50% مردم خود را واکسن نزد، به کانادا واکسن نداد. سبد کوواکس و قرارداد خرید واکسن از روسیه و قرارداد با چین اقدامات مهم ما برای واردات واکسن بود و تا کنون بیشترین واکسن را کشور چین به ما داده است.